سپاسگزارم. آقای
نوروزی هستش که برخی از طرحهایی که از طریق سازمان محیط زیست لوایحی که میاد، طرحهایی که خود سازمان در واقع خود مجلس محترم داره، اینها رو نواهای دیسموتی رو یه مقدار بیشتر کنن.
سپاسگزارم مهندس گلعلیزاده عزیز، صحبتون بخیر باشه، بعد از تاریخ خدافظی می‌کنیم.
خدا.
آقای نوروزی جان، دکتر نوروزی، به عنوان پایان بخش صحبت‌هامون می‌خوام این رو بپرسم که حالا این ملاحظه کاری تا کی ادامه پیدا می‌کنه؟ این یه سوال هستش. این که ما تا کی، یعنی حد و یقفی نداره این نوع رفتاری که تا الان داشتیم.
آره، خدمت شما عرض کردم که اینا کارایو انجام میدن. عزیزان کارشون رو انجام میدن، مثلا سلیقه‌ای نباید انجام بشه، باید مر قانون
نمیشه که سلیقه‌ای انجام نشه. الان مثلا ما هم
سلیقه‌ای نباید انجام بشه. اگر انجام میشه الان استان یزد کمبود داره، کمبود آب داره، اصفهان کمبود آب داره، توسعه فولاد دیگه معنا نداره. اگر استانی مثل ما رو شمالی رو از اول انقلاب صنعت بهش ندادن، گفتن آقا قطب کشاورزیه، باید کاملا خط مشا و سیاست مشخص باشه. بر اساس خط مش سازمان چیزی که قانون داره، فشار من و امثال من تصمیمی داره، اراده اینها نداره.
آقا داره دیگه، الان داره به این نتیجه رسیدیم که داره.
نه حالا من دیگه داره بسید شما توی سن علنی هم عرض کردم بهتون، این که شما داره میفرمایید بحثایی حاشیه‌ای بحث اساسی نیست، قانون دیده شده. خب. آقا قانون،
همونطوری که خودتونم فرمودید، قانونی نیمی از راه، نیمی دیگه از راه درست اجرا کردن قانون و نظارت بر قانون هست.
درست اجرا کردن، بله، این اعمال قانون باید بکنه. برای چی ما موافقت نگیریم؟ نه دور نوم، نه این دور که آقا سازمان بشه وزارتخانه، بخاطر همین تضعیف نشه، نقش حاکمیت و اقتدار رو دست نده. اون برای ما همینه.
ببین ما الان همین باز این یزد خیلی سر دل من مونده. یزد
بعد یزد زنا نیست،
آخه نه نمونه است دیگه، مش نمونه خرواره. ما 20 میلیون تن تولید فولاد در کشور داریم، 7 میلیون تنش فقط در استان یزده.
زیبایی اصفهان به اون زاینده روده، برای چی زاینده رود خوش شده؟
خب
کوتاهی و اعمال و سستی از کدوم ناحیه بوده؟ شما فقط الان اونجا نیست، جای مختلف میشه تو کشور مثال بزن.
خب پس الان پس احتیاج دیگه نیست اصلا
مثال بگیریم. من با آقای آجل رئیسی روزه دفاع از وزرا عرض کردم، گفتم آقا در رأس سازمان حفاظت محیط زیست شما روستازاده این روستایی، ما کشاورزادی، ما دوست داریم منابع طبیعی، ما محیط زیست رو دوست داریم. شما الان هفته قبل گلستان آتیش گرفت جنگل‌هاش، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اگر خدا بارانش نمی‌آمد خاموش نمی‌شد که. فکر کردی دستگاه دولتی منو دستگاه دولتی خاموش کردیم؟ نه. خب شما قبلا ما تو روستا با چلم الهی داریم، ما میگه با چلم می‌رفتن مردم خاموش می‌کردن برای دفاع از محیط زیست و منابع طبیعی. من بعد حرف زیاده عزیز من نمی‌خوام توی مقوله وارد بشم. کشور ما که با این همه پتانسیل، با این همه منابع، سند آمایش داره. بر اساس سند آمایش پیوست زیست محیطی باید دقیقاً اجرا بشه. نشه ما مشکلات خدمت دارم آبی داریم، مشکلات زیست محیطی داریم، اینا همه برمیگرده به خدمت اجرای درست قوانین در سازمان حفاظت محیط زیست. هر جا که گرای من در محضر جنرالی رو همکاران و مردم گرهی دارم بیان بدم پیشنهاداتشون در قالب یا لایه بدن یا تر بدن، ما مطرح کنیم، ما دو فوریتی
ببینید
یا برنامه هفتم.
ببین من و شما که بله. شما استاد هستید، سالها سابقه تجربه اجرایی و تقنینی دارید. منتها صحبت سر اینه، من و بقیه مردم اگر اومدیم وکالت دادیم به حضرت عالی و سایر نمایندگان، دیگه به خاطر اینکه دیگه ماها پیگیر کار نباشیم، ماها هزار جور مشکل دیگه داریم، قرار هست که نمایندگان محترم به وکالت از ملت این مشکلات رو پیگیری کنن و پای حقوق مردم بیستن، سفت بیستن پای حقوق مردم. که الان ما تو دوره اخیر مجلس این امیدواری در ما به وجود اومد، بر سر بورس دیدیم که یک سری مطالبات جدی گرفته شد، اما محیط زیست انگار قرار نیست حالا راجبش حرف داده بشه. ببینید اگر من مثلا فرض کنید تو همین برنامه رادیو گفتگو اگر مشکلی پیش میاد، من میگم آقا تقصیر مثلا صدا بردارمون، آقا تهیه کننده به من نگفت، اول یعنی که من حاضر نیستم بپذیرم که این مشکل وجود داره، این مشکل اجرا شد، این مشکل پیاده شد. الان اگر اینو نپذیریم پس براش راه حل پیدا نمی‌کنیم. من اگه بگم خیلی خب مشکل از فلان ارگان، نهاد، وزارت خونه، از سازمان حفاظت محیط زیست، میگه مجلس پیگیری نمی‌کنه، اونم میگه به من بودجه نمیده، خب این دوره باطل بوروکراتیک میچرخه، به هیچ جا نمی‌رسیم. آید دکتر قبول دارید این رو؟
ببین من بحثی داره عرض می‌کنم، از که طولانی میشه. ببین صدها نماینده الان من تو منطقه میگم صد بزنه، این صد پیوست زیست قابل اجرا نیست. من زور بزنم فشار بیارم اون چیکار کنم؟
آقا سد شفارود در رضوان شهر گیلان مگه قرار نبود جلوش گرفته بشه؟ مگه محیط زیست قرار نبود در دو دوره قبل جلوش بگیره؟ چرا نگرفتن؟ اون همه جنگل از بین رفت، اون همه کارخونه و صنایع از بین رفتن به خاطر یک سدی که حالا بعداً مثلا اونش آبگیری شده یا آبگیری نشده.
نه نشده، صد همونجوری بلا تکلیف مونده. من بعضی‌ها اینه که شما این صدها آیا با پشتوانه علمی اجرایی زیست محیطی زده میشه یا نمیشه؟ من نوروزی میام بگم آقا در علی آبادی که باید سد بزنی، سد من اگه توجیه نداشته باشه چه کسی باید جلو منو بگیره؟ من چقدر قدرت دارم که شما چیزی میگی فهمید؟
آقای دکتر همین رو حضرت محیط زیست هم میگه.
من ببین، من نماینده اولین سوال که نیستم که من میخوام مجاب بکنم، چون در رأس سازمان افراد قرار میدن که سیاسی ان، به کسی میگم متخصص باشه. من تقاضا از آقای رئیس این بود، آدمای متخصص، کسی که واقعا بتونه اونجا بی تعارف به مر قانون عمل بکنه، درست عمل بکنه. من اون روز عرض کردم خدمت آقای رئیس جمهور توی مجلس، گفتم بکن من ماموریت رفتم، اونا هم مویدیزی سرم توسعه دارن، هم پیشرفت دارن، اما جایی رو به شما میدن، فرصت ها رو استفاده میکنن، بلغوبل رو به قوه در میارن به جایی که سند براشون ترسیم کرده. که ما چه باید بکنیم؟ بر مبنای سند و برنامه باید پیش بریم. نماینده هم قانع میشه زمانی که آقا برنامه بری باشه، بر اساس سند باشه، سند آمایش باشه.
اگه اینجوری بود که آقای دکتر به اینجا نمیرسیدیم، اگه فرمایش شما همین, همین بود که میفهمید
نمیرسیدیم.
الان سازمان حفاظت پلیس آقای گلعلیزاده چی گفتن؟ گفتن میاد به ما فشار میاره، ما نهایتا گزارش میکنیم. خب این شد جواب، گزارش میکنیم. خب گزارش به چه درد مردم میخوره؟ به چه درد این محیط زیست در بین رفته میخوره؟
بیاد آقای مهندس کلانتری، بیاد نفر قبل از مهندس کلانتری بگن که آقا چقدر در اثر فشار نماینده انجام دادن.
خب البته الان که باهاشون صحبت کنید که خیلی میگن اون وقتی باید حرف نمیزنن، وقتی مسئولیت از دست میدن راجع بهش داد سخن میدن. البته
نه نه، این که همینجوری فقط بگیم که نیست. ببینید من میگم آقا من حداقل شاهد بودم یک بار بخواد بحثی در این خصوص توی مجلس در خصوص خدمت و تضعیف مهندس به خاطر اینکه فلان پروژه انجام نشده، نه هم چیزی نبوده، من حداقل شاهد نبودم. شما حداقل کمیسیون تخصصی هم، من دو دوره تو کمیسیون تخصصی هم من دارم میبینم. من تقاضام اینه که واقعا بیاد آیت الله رئیسی تو دولت 13 یه نیرو از بدنه محیط زیست، از بیرون نه، ببین از بیرون نیارم با نگاه سیاسی، نه با نگاه تخصصی بیاد، از درون سازمان بیاد، سازمان رو بشناسه، احاطه بر مسائل ماموریت ها و وظایف سازمان داشته باشه، نقش برنامه‌ریزی نظارت سیاست گذاری داشته باشه. ببین سیاست گذاری سازمان خیلی مهمه، اول سیاست گذاری بعد میگم برنامه‌ریزی، اول سیاست گذاری. الو
بله، من دارم فکر میکنم بفرمایید که دارم میفهمم فرمایید. خب حالا منم به عنوان یک شما
مندی که میشناسم حاضر به شما عرض می‌کنم از جلوی رئیس.
خب ببینید
سوال، حالا اگر یه ارتباطی داره چه بگیرید، من در سن مجلس دفاع گذارا عرض کردم، شما واقعا با یه امثال نبود، شما امثال برقاب قد نداری، در آینده همین مشکلات رو داری. من تقریبا دو هفته قبل با آقای مهرابیان وزیر نیرو عرض کردم، جلسه‌ای که ما داشتیم مجمع نمایندگان به شما عرض کردم. این علتش چیه؟ علتش اینه که غفلت کردیم از خدمت محیط زیست، تخریب محیط زیست. اینا آسیبایی بوده که زدیم در گذشته، الان باید جبران کنه در گام دوم انقلاب. این که آقا مجلس شورای اینا بهانه‌های وایی بیش نیست.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که برای ما بودید، آرزوی موفقیت داریم، بعد از تاریخ خداحافظی می‌کنم.
آدمای مهربون واجبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاپرد واجبه که جناب بدیم، آبی آسمونی را وقت پرنده ها کنیم، دونه ی مهربون کل ناز نستنم از در سبز با چمن، حیفه که فرسوده بشه، حیفه که فرسوده بشه، آب زنال چشمه ها بارون رحمت خدا، حیفه دل آلوده بشه، حیفه. Thank you.
میخوایم درباره وقف صحبت کنیم. در دهه وقف هستیم، هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، ریاست محترم ستاد دهه وقف و معاونت محترم فرهنگی و امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
من مثل همیشه متشکرم که جناب عادل همراه ما هستید، با رادیو گفتگو همراه هستید، پاسخگوی پرسش‌های ما هستید، سپاسگزارم از شما. ما درباره دهه وقف می‌خوایم بپرسیم. اول بفرمایید که برای این دهه چه برنامه‌هایی وجود داره، چه کارهایی داره مدیریت میشه برای اینکه بهتر بتونیم این موضوع رو در کشور به هر حال به نحو شایسته جا بندازیم و راجبش بتونیم با افتخار صحبت کنیم.
بله، خب بنده هم اولا در ایام پایان ماه صفر، این ایام حزن و اندوه اهل بیت و شهادت هایی رو که در پیش رو داریم، خدمت همه شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم. و همونطور که اشاره فرمودید، 27 صفر که فردا هست، روز وقف و آغاز هفته وقف هست که بستر مناسبیه برای در واقع ترویج این فرهنگ خداپسندانه و ارائه گزارشی از آنچه که در حوزه موقوفات اتفاق افتاده، مردم عزیز ما مطلع بشن، آگاه بشن از در واقع وضعیت موقوفات کشور و برنامه هایی که از بستر موقوفات در حال انجام هست. خب ما برنامه ریزی های متفاوتی رو انجام دادیم. البته خب با توجه به این که در شرایط بهداشتی خاصی واقع شدیم و برنامه های معمولا همایشی و برنامه های که نیاز به حضور در واقع جمعیت و اجتماع داره یک مقدار با محدودیت های همراه هست، طبیعیه که برنامه های دهه وقف ما هم بعضا با محدودیت های همراه هست. اما خب با توجه به شرایط برنامه‌ریزی هایی که انجام گرفته، انشالله همکاران ما در سطح استان ها و شهرستان ها برنامه‌ریزی کردن اولا تجلیلی اتفاق بیفته از همه بزرگوارانی که در این یک سال گذشته اموال خودشون رو در راه خداوند متعال و بانیت قربتن الالله وقف کردن. به صورت میانگین آجای هاشمی ما در سال حدود 1500 تا وقف جدید داریم که در موضوعات مختلف انجام میشه در سطح کشور. وقف‌های بزرگ کوچک، حالا بزرگ و کوچیکی وقف به نظر من موضوع دومی است. اول اینه که هر کسی که مالش رو وقف میکنه برای رضای خدا، برای قربتن الالله و تقرب به درگاه الهی این کار رو انجام میده، اون نیت خالصش در واقع اهمیت داره و حتما پذیرفته است در پیشگاه الهی و کم و زیادش حالا پیش خدا که حتما مهم نیست، اما در درجه دوم اهمیت هست به لحاظ کارکردهایی که بعدا در جامعه میتونه داشته باشه. لذا ما این برنامه تجلیل رو در سطح کشور برنامه‌ریزی کردیم که در استان‌های مختلف دوستان ما انجام بدن. واقفینی که در سال گذشته تا به الان اموالشون رو وقف کردن و یک برنامه هم خوب در سطح ملی خواهیم داشت که بالاخره اون موضوعاتی که در این حوزه شاخص هست مورد عنایت مسئولین محترم سازمان اوقاف خواهد بود، سیاست محترم سازمان اوقاف، نماینده محترم ولی فقیه. و همزمان هم انشاءالله در سطح ملی یک نمایشگاهی رو خواهیم داشت که دستاوردهای سازمان اوقاف رو در سالی که گذشته ذره ذره نمایش خواهد گذاشت در سطح کشور. خب در حوزه دانش بنیان یکی از برنامه‌های جدی سازمان اوقاف این هست که در بحث بهره‌وری مشارکت میکنه با در واقع موضوعات دانش بنیان و الان شرکت‌های مختلف دانش بنیان هستن که با سازمان اوقاف به صورت مشارکت دارن کارشون رو انجام میدن، محصولاتشون رو تولید میکنن. نمایشگاهی رو خواهیم داشت که این در واقع شرکت‌ها کار خودشون رو به منصه دید مردم خواهند گذاشت و همچنین در سایر موضوعاتی که در حوزه اوقاف برنامه‌های مختلفی اجرا شده، از اجرای نیات موقوفات، از برنامه‌هایی که برای حفظ عین و بهره‌وری موقوفات بوده، از مؤسساتی که تحت پوشش سازمان اوقاف دارن فعالیت میکنن، بنیاد موقوفه البرز، بنیاد توسعه و عمران، مرکز اورانی سازمان اوقاف، مرکز خیریه سازمان اوقاف، پژوهشگاه وقف، پورتال راسخون، خدمت شما عرض کنم که مراکز مختلف، مؤسسه مدارس وقفی، که هر کدوم از اینها در حوزه‌های خودشون کارکردهای مختلف و متفاوتی رو داشتن. دقای متبرکه در سطح کشور که الحمدلله در این ایامی که پشت سر گذاشتیم در یک سال خورده‌ای گذشته در شرایط کرونا، بقاع متبرکه عمدتاً پایگاه‌های سلامت بودن. الان خیلی از نامزدگان مرکز واکسیناسیون هستن، دارن خدمات اینچنینی رو به مردم ارائه میکنن. انشالله اینها در معرض دید مردم قرار میگیره و آگاه بشن عزیزان ما، هموطنان ما، از آنچه که در حوزه اوقاف با نظوراتی که خودشون داشتن، با موقفاتی که خودشون داشتن، داره خدمت رسانی به جامعه در حوزه‌های مختلف انجام میگیره.
سپاسگزارم از شما. ممنونم جناب عادل، ممنونم از همراهیتون، از توضیحاتی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، التماس دعا داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
بنده هم از حضرت عالی و همه دستاندرکاران محترم برنامه‌تون تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز التماس دعا دارم.
محبت دارید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما. با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35. تلفن های ما 2265-2285 و 2786-10,35. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صحبتون بخیر باشه. برای بخش انتها و آخر برنامه میخوایم بریم سراغ مرور اخبار صبحگاهی با آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. امیدوارم که یه روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید.
انشالله شما هم.
سریع اگه اجازه بفرمایید برم سراغ اخبار امروز، یه مقدار تعدادش شاید زیاد باشه. از سفر آقای جبلی شروع میکنم، رئیس جدید رسانه ملی، که خب ایشون روز گذشته به خوزستان رفتن و در این سفر از طرف مقام معظم رهبری قرآنی با دستخط ایشون رو به خانواده شهید لندی تقدیم کردن. ایشون همچنین که این سفرشون بازدید هم داشتن حالا از بخش‌های مختلف رسانه ملی در استان خوزستان. اما در دومین خبر میخواستم به نشست رئیس قوه قضاییه اشاره بکنم، آقای محسنی اژه‌ای، که در نشست کمیته فرادستخواهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها شرکت کرده بودن. ایشون گفتن که تا الان 163 جلسه در این خصوص برگزار شده که تنها در این سالها به 12 پرونده رسیدگی شده بود که روند رضایت بخشی نبوده. به همین دلیل ایشون یه فرصت 2 هفته‌ای دادن تا به مطالبات بانک ها رسیدگی بشه و همچنین گفتن که همه موظفن با فساد بانکی مبارزه داشته باشن. اما خبر سوم درباره واکسن هستش برای مادران باردار. خانم چنگیزی رئیس اداره سلامت ایشون گفتن که واکسن سینوفارم، واکسنی که فعلا برای مادران باردار توصیه میشه.
حالا گفته بودن که میخوان یک چیز دیگه بزنن که به مادران باردار.
بله، ولی گفتن در حال حاضر، یعنی به چیزی که در دسترس هستش و مشکلی نداره، برای مادران بالای 35 سال و مادرانی که زیر 35 سال سن دارن اما مثلا با یه سری مشکلاتی مثل عارضه قلبی دست و پنجه نرم میکنن، واکسن سینوفارم فعلا توصیه میشه تا حالا سایر مدل های دیگه مورد بررسی قرار بگیر و بعدش حالا اقدام بکنن. اما سراغ خبر ورزشی هم باید برم. دو تا خبر کوتاه ورزشی داریم امروز. یکی این که خب کشتیگیرامون واقعا دیروز کولاک کردن. حالا دو تا نمایندمون که نتونستن به مرحله نیمه نهایی برسن، خب از جوونامون بودن، از کشتیگیرای خوبمون بودن که حالا یه مقدار بدشانسی رو بردن. اما آقای یزدانی و مخصوصا آقای زارعی که واقعا کولاک کرد، جفتشون رسیدن فینال. امروز باید منتظر یه فینال جذاب بین آقای یزدانی و تیلور باشیم که ایشالله یه انتقام شیرین بگیرن از این کشتیگیر آمریکایی، و آقای زارعی هم که ایشالله یه مدال طلای ارزشمند بگیرن. 6 تا آزادکار دیگه هم داریم که امروز روی توشک میدن.
الان این دوتا فینال داریم دیگه.
بله.
چه ساعتیه؟
دیگه میره برای عصر برنامه. بله بله، امروز صبح برنامه نیستش دیگه، تقریبا از ظهر بازی ها شروع میشه دیگه تا عصر و شب میشه ساعت بازی. فقط اینم خدمتتون بگم امشب خانم گلاره ناظمی هم تو فینال فوتسال حضور دارن.
همین رو خواستم بگم، فینال درست تیممون نیست، منتها داورمون هست.
بله، برای اولین بار در تاریخ کشورمون هستش که در فینال فوتسالی داور سوت میزنم. اونم
فکر کنم فقط یه فوتسالی کم داشتیم، اولین بار که سال 94 آقای فنایی فینال رو رفتن، خیلی سقف آرزوهامون جابجا شد. علی دایی هم که فینال باشگاه اروپا رو حضور داشتن، ما فینالمون داره تکمیل میشه ان شاءالله.
که وقتی خدمتتون عارضم که ما مخصوصا تو بحث داوری توی چند وقت گذشته خیلی درخشان عمل کردیم، یعنی آقای فقانی گرفته تا الان خانم ناظمی و سایر رشته ها، ما تو والیبال، هندبال، توی تنیس روی میز، یعنی تو هر رشته‌ای که
تو والیبال هم داوره بین‌المللی خیلی خوبی داریم.
بله بله، تو بالاترین سطح ما هم داوره خوبی داشتیم تو این چند سال.
من پیش بینی ازت نمیخوام که حالا خیلی عجیب میشه که بخوایم بگیم به نظرت چی میشه، چه اتفاقی میفته. بله. ولی فکر میکنم فینال جذابی داریم. وقتی حسن یزدانی کشتی میگیره حسرت میخوریم که چرا، با اینکه میدونیم خیلی سنگینه زمان، چرا نه کم کار طولانی تر بود تو توکیو، ناراحت بودیم چرا نه کوتاه بود، چرا زود تموم شد، چشم برم گذاشتیم تموم شد.
واقعا همینه، واقعا میشه گفت جذابیت کشتی برای خیلی هایی که اصلا شاید سراغ کشتی نمیگیرن به طور عادی فقط رقابت آقای یزدانی بوده که این چند سال، مخصوصا با تیلور. فکر میکنم امروز دیگه کار آقای یزدانی تموم کنه، خیلی انگیزه دارن ایشون. به همون اندازه هم آقای تیلور یه ترسی دارن، یعنی این چیزی که توی این
متنی که دیشب تو توییتر گذاشته بود نشون میداد که داره بهش خوش میگذره خیلی.
بله دقیقاً.
میدونید مهم اینه که شخص تو موقعیتی که هست، حالا ما از بیرون میگیم چه کار بکنه چه کار نکنه، ولی شخص اون تو که هست با تمام استرس و فشارها داره لذت میاره از تمام دوران قهرمانیش. ما افتخار میکنیم به حسن آقای یزدانی، آقای زاره و همه تیم ملیمون. متشکرم آریان عزیز، ممنون که همراه ما بودید.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
صبحت بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
برنامه امروز صبح و گفتگو هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه برنامه دیگه از صبح و گفتگوی رادیو گفتگو مهمان خانه های شما هست. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. سلامتی بهترین نعمت خداست. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما همراهان ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من زهدر ماندگان دور ملان
با خواهرم تلفنی حرف می زدم. اونم بعد مدت‌های طولانی. به هم گفت میخواد یکی دو روزه بره مشهد زیارت امام رضا. بهش گفتم خوش به حالت مینا، که هر وقت اراده میکنی میتونی با یه چشم به هم زدن خودتو برسونی به آقا. گفت آره خب، ولی تو هم اگه بخوای خب میتونی. راست میگفت، اما آقا حداقل تو میدونی که نمیشه، تعارف که نداریم با هم. شاید یکی برگرده بگه تو اگه بخوای کاروبار تو هر جور که شده ردیف میکنی و میتونی بری، خودت نمیری. اما آقا تو که بهتر از هر کسی میدونی جدی جدی نمیشه. چون از وضعیت خودم خبر داشتم به خواهرم مینا گفتم مینا، تا رسیدی مشهد چشمت که به گنبدای طلایی امام رضا افتاد شماره منو بگیر. باشه، قول دادی یا؟ اونم گفت باشه چشم. یه روز که سر کار بودم تلفنم زنگ خورد. زنگ پشت زنگ. قلب خودم و تلفنم داشت از جا کنده میشد. کلید سبز تلفنو فشار دادم. گفتم
بله بفرمایید.
مینا بود، خواهرم. گفت داداش من اینجا روبروی گنبد طلایی آقا امام رضا. وای خدای من، چقدر زود گذشت. هر دو داشتیم گریه می کردیم. تو اونجا بودی و ما رو می دیدی. من از پای تلفن، خواهرمم که در حضور تو. چقدر دلتنگت بودم برای تو و هوای حرمت. از خودم دلخور بودم. به این فکر میکردم اگه تو سنگ صبور ما نبودی آقا جون، الهی قربونت برم، ما چطوری این همه حرف و این همه سخن و این همه درد و دل و توی دلمون نگه میداشتیم و دم نمیزدیم؟ آخه چطوری؟ من حتی از این دور توی خلوتم توی دلم با تو حرف میزنم. آره با تو حرف میزنم. بنده خدا اونایی که کسی رو نداره برای اینکه حتی یک دقیقه حرفاشونو بشنوه. من اون روز پشت تلفن ازت خواستم دامن خواهرم رو سبز کنی. یادت آقا؟ حالا از اون روز 2 سال گذشته و تو چه عاشقانه آرزومو برآورده کردی. کاش اون روز بعد از اون آرزو اینم ازت میخواستم که بتونم پامو بذارم تو خاک مشهد تو شهر خودم. کاش خواسته بودم. اما حقیقتش پشیمون نیستم، نه نیستم. من از همین جا تو را عبادت میکنم و آرزوامو با تو در میون میذارم. همه چیمم از خودت میخوام. چقدر شرمنده تو هم یا امام. ای کاش یه روز حداقل از خجالت و شرمندگی در بیام. من احساس میکنم تو این همه مدت هیچ وقت ادای دین نکردم. میخوام همین الان قدمی بردارم به سمتت، فقط برای شکرگزاری، نه فقط آرزو کردن. التماس دعا دارم یا امام رضا.
من غریبم، تو غریب الغربایی، بیشتر از همه تو حرف دل من میدونی. یا غریب الغربا، آشنای من توی تو کنار زدی.